ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی طاهر روشان در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه آمریکا در مورد شرایط آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اظهار نگرانی کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت. اما طالبان میگویند آنها در هیچ صورت جلوی آزادی مذاهب را نمیگیرند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد هبیتات در افغانستان میگوید برنامه هایی را برای مردم آسیب پذیر در ولایات کابل و هرات آغاز کرده است. هبیتات دیروز در تویتر خود نوشته که هدف از برنامه مسکن، زمین و ارائه خدمات برای رفع نیازهای مردم آسیب پذیر ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر کابل و هرات مد نظر گرفته شده. بر اساس معلومات کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، در حال حاضر حدود 3.5 میلیون تن در افغانستان از مناطق اصلیشان بیجا شدند و حدود 5 میلیون و 700 هزار افغان هم در کشورهای همجوار مهاجرند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید بیش از 811 میلیون تن در سراسر جهان غذای کافی ندارند. اوچا در گزارش اخیر خود گفته که افغانستان، ایتوپیا و یمن کشورهای دارای بالاترین سطح فقر در جهان هستند. این اداره سازمان ملل متحد گفته که بحران گرسنگی در جهان در سال جاری به سرعت به سوی وخامت در حرکت است. با گفته ملل متحد در حال حاضر بیش از 24 میلیون تن در افغانستان، یعنی بیش از نصف جمعیت این کشور، به کمک‌های بشری نیاز دارند. تحریک طالبان پاکستان پس از دوره تازه گفتگوها با میانجیگری رهبران طالبان در افغانستان، آتش‌بس نامحدود را با اسلام‌آباد اعلام کرد. محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان دیروز در بیانیه گفت که تصمیم درباره آتش‌بس بعد از آن اتخاذ شد که با گفته او در گفتگوها با هیئت 50 نفری پاکستان در کابل پیشرفت چشمگیر صورت گرفت. در این مورد هم صحبت مفصلی داریم. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراینی در درگیری در برابر روسا در شهر سیورودونسک موفقیت‌های داشتند. زلنسکی این مطلب را در سخنرانی شبانه‌اش در 2 ماه جون ابراز کرد. او افزود در مجموع وضعیت نظامی در منطقه دونباس که او قبلا آن را بسیار دشوار توصیف کرده بود تغییر کرده است. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 3 ماه می‌گذرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان نگرانی دارد. مصارف حج امسال برای افغان‌ها بلند رفته است. مشکلات پرداخت نشدن پول‌های شرکت‌های خصوصی در افغانستان. در مسائل جهانی از آخرین تحولات در اوکراین می‌شنوید. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی را هم داریم. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی نیز خواهیم شنید و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت را می‌شنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید شرایط آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به گونه دراماتیک خراب شده است. آنتونی بلینکن ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری این را نیز یادآور شد که گروه داعش با شعارهای مذهبی در برابر اقلیت‌ها خشونت انجام می‌دهد. طالبان میگویند آنها در هیچ صورت جلوی آزادی مذاهب را نمی‌گیرند و تلاش می‌کنند تا امنیت شیعه ها و دیگر اقلیت ها را تامین کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی های امریکا از سلب آزادی های مذهبی در افغانستان. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری هنگام گزارش دهی آزادی های مذهبی سال 2021 ابراز نگرانی کرد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شرایط آزادی مذهبی در این کشور به گونه سرسام‌آور خراب شده است.
در زمان رژیم طالبان در افغانستان شرایط در برابر آزادی های مذهبی به گونه سرسام‌آور خراب شده، به ویژه هنگامی که آنها حق تحصیل، کار و حقوق اساسی زنان و دختران را در جامعه زیر پا می‌کنند. در هر صورت گاه ناگاهی شاخه خراسان داعش در برابر اقلیت های مذهبی به ویژه هزاره های شیعه خشونت های فزاینده ای را انجام می‌دهند.
از سوی هم رشاد حسین سفیر وزارت خارجه آمریکا برای آزادی های مذهبی می‌گوید طالبان و داعش هر دو اعضای اقلیت‌های مذهبی را بازداشت کردند، تهدید کردند و حملات را در برابرشان انجام دادند، آنچه که طالبان نمی‌پذیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات مقام‌های آمریکایی به رادیو آزادی گفت آنها در هیچ صورت به تفاوت‌ها و اختلافات مذهبی اجازه نمی‌دهند. هرچند آقای مجاهد حملات از سوی داعش در برابر شیعیان را می‌پذیرد، اما می‌گوید در تلاشند تا امنیت پیروان همه مذاهب را تامین کنند.
همه امارات هیچ مذهبی توپیرونه و دغه اختلافی موضوعات اجازه نور.
امارات اسلامی به هیچ وجه به تفاوت‌ها و اختلافات مذهبی اجازه نمی‌دهد. همه مردم و اقلیت‌ها در امور دینی و مذهبیشان آزاد هستند و اگر گاهی از سوی گروه‌های فاسد بالای هموطنان شیعه حملات صورت گرفته، در خانقاه‌ها نیز در برابر صوفی‌های کرام حملات انجام شده است. این حملات آن زمان نیز صورت می‌گرفت که نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند.
آمریکایان حضور دولت بزرگونه ناتو قوتونه.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و با تامین امنیت نسبی، اخیراً شاخه خراسان گروه داعش حمله‌هایی را بر مساجد، مکاتب و اماکن عامه مردم شیعه و هزاره انجام دادند که از اثر آن به شمار زیاد از غیر نظامیان تلفات وارد شده است، آنچه که هزاره‌های افغان آن را نسل کشی می‌دانند. اما شاید تنها آنها در این کشور نیستند که با چنین تهدیدها مواجه‌اند. کابل و کندوز نیز از ولایت‌هایی هستند که در حملات مرگبار اخیر بر دو خانقاه صوفی‌ها و همین طور مسجد در پل خشتی بعدها غیر نظامی کشته شدند. این در حالی است که پیش از این نیز مقام‌ها و سازمان‌های مختلف جهانی در مورد وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی جدی کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه هر زائر حج در افغانستان امسال حدود 400 هزار افغانی خواهد بود. شماری از افغانانی که قصد ادای مراسم حج را دارند می گویند که این هزینه برای برخی زائران حج کمرشکن است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سفر پرهزینه حج امسال در سایه مشکلات اقتصادی مردم افغانستان. شماری از افغان‌هایی که امسال به حج می‌روند می‌گویند که قادر به تامین هزینه تعیین شده از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان برای سفر حج نیستند. حاجی محمد گل باشنده ولایت غزنی در این باره به رادیو آزادی گفت:
او حال دلیسی قیمت
قیمت دو برابر شده. قبلا 2000 دلار بود، اما حالا تا 4000 و چند صد دلار است. بنابراین مردم عام نمیتوانند فریضه حج را انجام دهند.
شمس الحق باشنده ولایت کندوز نیز دیدگاه مشابهی دارد.
مراجعه کردیم در ریاست حج و اوقاف ولایت کندوز که داشتند دوستای خود. از زمانی که مراجعه کردیم اونجا، طبق معمول باید مراحل قانونیش طی می‌کردیم که برای ما گفته شد که پرداختی که قبلا میشد به حج فرضی و پرداخت 2400 دلار بود، فعلاً این افزایش پیدا کرده به 4600 دلار. بنان این مشکل است برای خود ما و برای سایر دوستایی که اینجا آمده بودن که تصمیم داشتن که ثبت نام بکنن.
با این حال حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس برآورد وزارت ارشاد، حج و اوقافشان سفر حج امسال برای هر زائر حج حدود 400 هزار افغانی هزینه خواهد داشت. در اعلامیه این وزارت آمده است این مراسم برای زائران حج سنی مذهب 371,700 افغانی و برای اهل تشیع 376,200 افغانی هزینه خواهد داشت. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت درباره افزایش قیمت سفر حاجیان نسبت به سالهای گذشته به رادیو آزادی میگوید:
بلکه در طول روپی دیاجی دی خدمات و
همه این پول صرف خدمات حاجیان می شود. امسال قیمت حج به شدت به خاطر مالیات های اعمال شده از سوی عربستان سعودی افزایش یافته است و همچنین افزایش قیمت سوخت تیاره در بازار جهانی افزایش یافته و قیمت تکت ها هم بالا رفته است.
آقای حسینی می گوید دلیل تفاوت میان هزینه سفر حاجیان شیعه و سنی این است که مراسم حج شیعیان بر اساس فقه جعفری ادا می شود و ارائه خدمات لازم نیازمند هزینه بیشتر است. حج رکن پنجم اسلام است. این مراسم به تمام مسلمانانی فرض است که توانایی مالی و بدنی لازم را دارند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو است و فقر هر روز در حال گسترش است. محمد محق عالم دین در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کسایی که طرفدار گرایش عارفانه بود در تاریخ اسلام مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و سعید ابوالخیر و دیگران به این نظر بودند که اگر پولی که صرف حج میشود برای خانواده فقیر بیوزن هایت ما و دیگر مردم های مسلمان داده شود، ثواب او از حج بیشتر است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید امسال 13582 تن از افغانستان برای مراسم حج به عربستان سعودی سفر میکنند. این در حالی است که پیش از همگیری ویروس کرونا همساله حدود 30,000 زائر برای ادای مراسم حج فرضی به عربستان سعودی میرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مالکان شماری از شرکت‌های خصوصی که با حکومت گذشته در بخش‌های مختلف قرارداد داشتند، از پرداخت نشدن پول‌هایشان شکایت دارند. آنان می‌گویند شرکت‌های خصوصی آزاد بوده و هیچ دخالت در سیاست ندارند و از همین رو حکومت طالبان باید پول‌های آنان را پرداخت کند. وزارت مالی حکومت طالبان می‌گوید مقدار پول‌های باقی مانده شرکت‌های خصوصی به ارزش 100 میلیارد افغانی است، آنچه که طالبان با در نظر داشت بودجه سال روان توان پرداخت آن را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مالکان شرکت‌های خصوصی که در بخش‌های ساختمانی، صحت و لوجستیکی با حکومت پیشین قرارداد داشتند، از پرداخت نشدن پول‌هایشان شکایت دارند. شعبان وحیدی رئیس شرکت‌های تجارتی شعبان وحیدی و دور هلمند به رادیو آزادی می‌گوید از سال 1399 تا 1400 خورشیدی در بخش ساختمانی با حکومت پیشین قرارداد داشتند، اما هنوز نتوانستند که پول‌هایشان را به دست آورند.
چرخ اقتصاد یک کشور کس روی سکتور خصوصی میچرخه و اگر سکتور خصوصی حمایت نشه و چرخ اقتصادی کشور فلج است و یه هم نتیجه ای است که شرکت های خصوصی تا ملان فعالیت نداره. متاسفانه ما خود ما شاید ده ها نفر به شرکت های ما کار میکرد و امروز کلشون بیکار است. با مشکلات بسیار دچار هستیم. امارات اسلامی توجه خود بکنه، چون ما با شخص کار نکردیم. اگر شخص فرار کرده رفته، سیستم و حکومت داری باقی است.
رئیس یکی دیگر از این شرکت های خصوصی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید برای پیشبرد کارهای ساختمانی در حکومت پیشین مواد را از مغازه های ساختمانی قرض گرفته است و اکنون از آنجایی که پول قراردادش را به دست نیاورده است، توان پرداخت بدهی هایش را نیز ندارد.
پیسه کلش از خود ما نبود، ما از دکاندار خریدیم، رویش کار کردیم، بردیم اونجا ادارات دولتی. اونا ما را میشناسن و اداره دولتی را نمیشناسن. میگه برادر شما جنس از ما بردین، یک روز دو روز یک هفته یک ماه. و مشکل شما با دولت پیسه ما را بیارین و ما هم که نداریم مجبور هستیم بریم بندی شویم.
فرد دیگری که اونیز بنابر حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، در بخش لوجستیکی وسایل تکنولوژی و معلوماتی قرارداد داشتند. او بر رادیو آزادی میگوید مقدار پول باقی مانده این شرکت به ارزش 35 میلیون افغانی است که حکومت پیشین پرداخت نکرده است.
در حکومت گذشته هم سهلنگاری میکردند، پول را به وقت نمیداد. اگر ما یک روز مواد نمی آوردیم، 0.5% در هفته ما را جریمه می کردند. شرکت ها آزاد هستند، هیچ ربطی به سیاست ندارند و نه با حکومت دیگر ما رابطه داشتیم. از امارت اسلامی می خواهیم که هر چی زودتر پول ها را به ما بدهد.
اما وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید پولهای باقی مانده از شرکت‌های خصوصی که با حکومت پیشین کار کردند به ارزش 100 میلیارد افغانی است که با در نظر داشت بودجه سال روان توان پرداخت آن را ندارند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت یاد شده به رادیو آزادی گفت:
قراردادهایی که شرکت‌های خصوصی امرای ارگان‌های مختلف دولت کردند و کارایشان پورا شده یا نیمچه مانده یا بیشترش پورا شده یا بیشترش نیمچه مانده، کم و زیاد تقریبا 100 میلیارد افغانی باقی مانده پیسهشان است که بر فعل حال بر بودجه امسال ما توان تادیه این قرضها را نداریم. در آینده کوشش میکنیم تا توانمندی پیدا کنیم باز یک بازرسی قرضها صورت بگیره و باز تادیهشان هم شروع شود.
با این حال آقای حقمل میگوید پولهای قراردادهایی که نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و دیگر سازمانهای جهانی با این شرکت داشتند نیز باقی مانده و وزارت مالیه تلاش میکند که با مذاکرات این سازمانها را وادار بسازد تا قراردادهای باقی مانده را تکمیل و پولهای شرکتها را بپردازند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز سوم ماه جون صدومین روز تهاجم غیر معجزه روسیه بر اوکراین است. دیشب رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدیویی گفت نیروهای این کشور موفق شدند که از تهاجم شدید روسیه بر شهر کلیدی سیورودونتسک در شرق اوکراین جلوگیری کنند. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده و در استیجو با ماست. وضعیت جنگ امروز در شرق اوکراین چگونه است؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، در حالی که تهاجم غیرقانونی مسکو بر اوکراین امروز وارد صدومین روزش شده، جنگ های شدید خانه به خانه در شهر سیورودونتسک ادامه داره. زلنسکی در سخنرانی ناوقت شب گذشته گفت که در جنگ های سیورودونتسک در شرق اوکراین با وصفی که موفقیت های به دست آمده، اما به گفته زلنسکی به طور کلی وضعیت همچنان دشوار باقی مانده. زلنسکی گفت
وضعیت دونباس تا یک روز تغییر قابل توجه نکرده. ما در جنگ های سیورودونتسک موفقیت های داریم، اما هنوز برای گفتن زود است. این سخت‌ترین منطقه است که اکنون داریم، مانند شهرها و مناطق نزدیک لیسیچانسک، باخموت و مناطق دیگر.
مقامات اوکراینی گفتند که 80% شهر سیورودونتسک توسط نیروهای روسیه کنترل میشه. سرگئی اهیدی رئیس اداره نظامی منطقه لوهانسک گفته که حدود 800 تن به شمول کودکان و زنان در پناهگاه‌های زیرزمینی در یک فابریکه مواد کیمیایی مخفی شدند. قبل از این زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به پارلمان لوکزامبورگ گفته بود که روسیه کنترل 1/5 قلمرو اوکراین در دست دارد و نیروهای اوکراین میگن که در جریان حمله بر موازی روسیه در منطقه جنوبی اشغالی خرسون پیشرفت قابل توجه داشتند و نیروهای اوکراینی حدود 8 کیلومتر از سرزمین اشغالی را آزاد کردند.
آخری اظهارات و اقدامات غرب در مورد جنگ اوکراین چیست؟
وزارت دفاع بریتانیا در بلوتین خبری روزانه خود گفته که در مقایسه با طرح اولیه، روسیه هیچ یک از اهداف استراتژیک خود به دست ناورده. اداره استخباراتی بریتانیا تخمین کرده که در حال حاضر روسیه بیش از 90% منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تحت کنترل داره و احتمال داره که در 2 هفته آینده کنترل کامل این منطقه را به دست بیاره. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در واشنگتن گفته که درگیری در اوکراین به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده و باعث این شده که روسیه در دستیابی به اهداف اولیه‌اش یعنی پیروزی بر قاسا شکست بخوره. در این حال بریجت برنک سفیر جدید آمریکا در اوکراین بعد از ارائه اعتبارنامه‌اش به ولادیمیر زلنسکی گفته که تحویل دهی کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور تسریع خواهد شد، ولی مقامات ارشد پنتاگون گفتند که حداقل 3 هفته طول می‌کشه که هایمرز پیشرفته ترین سیستم راکتی ایالات متحده که میتونه اهداف تا فاصله 80 کیلومتری از بین ببره و جبهه جنگ برسه. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بار دیگر دیروز در مورد به گفته او سناریوهای کاملا نامطلوب و نسبتا ناخوشایند غرب در صورت استفاده از آخرین تسلیحات ارائه شده علیه روسیه هشدار داده.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با آخرین تحولات از جنگ روسیه در اوکراین.
بیشتر از خبر.
در این بسته گزارش داریم در مورد مشکلات خانم‌های راننده در افغانستان بعد از تسلط طالبان در این کشور. از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی. اما قبل از همه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
نخستین سفر دیپلماتان هند به افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت توجه شماری از نشریه‌ها را جلب کرده است. به نوشته روزنامه هندو، هیئت هند با نمایندگان سازمان‌های دخیل در توزیع کمک‌های انسان دوستانه ملاقات خواهد کرد و انتظار می‌رود که به جاهای برود که برنامه‌ها و پروژه‌های هند تطبیق می‌شود. روزنامه نوشته است زمانی که طالبان در سال گذشته به قدرت رسیدند، هند سفارتش در کابل و کنسولگری‌هایش در شهرهای قندهار و مزار شریف را بست. در ادامه می خوانیم که هند تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است و از جامعه جهانی خواسته که در زمینه به رسمیت شناسی حکومت طالبان عجله نکند. به نوشته روزنامه با این وصف هند حامی نیازمندی های بشری مردم افغانستان بوده و مواد غذایی و ادویه به آنها فرستاده است. روزنامه تلگراف نیز نوشته که مقامات هند برای مذاکره با مقامات حکومت طالبان و سازمانهای بین المللی غیر حکومتی در مورد توزیع کمک ها به کابل سفر کردند. در مطلب می خوانیم که پس از سقوط نظام جمهوریت هند روابط دیپلماتیک با افغانستان نداشته است. به نوشته روزنامه هند البسه زمستانی 20,000 تن گندم، 13 تن ادویه و 500,000 دوز واکسین کووید 19 به افغانستان فرستاده است. روزنامه نوشته که این کمک ها در اختیار شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی صحت قرار داده شده است. تلگراف می نویسد که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیون ها نفر بنابر بحران بشری در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو شدند. برنامه جهانی غذا چهارشنبه اعلام کرد که در ماه جون حدود 18 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. و روزنامه نیویورک تایمز در مورد زوج جوان نوشته که در ماه آگوست پارسال از افغانستان فرار کردند و حالا در ایالات متحده بسر می برند. به نوشته روزنامه فرهاد خورمی و فرزانه جمالزاده مشمول بیش از 76,000 افغان می شوند که ظرف 3 هفته به امریکا رسیدند. در ادامه آمده است که خورمی و جمالزاده 1 ماه پیش از سقوط کابل به دست طالبان ازدواج کرده بودند. روزنامه به نقل از خانم جمالزاده نوشته که اگر می دانست که طالبان برمی گردند، اشیای زیاد به خانهش نمی خرید. به نوشته روزنامه این زوج همه دار و ندارشان را در افغانستان رها کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با آمدن طالبان آموزش رانندگی برای زنان افغانستان متوقف شده است. با آن هم شمار از زنان به رانندگی در شهرهای کلان ادامه می دهند. این زنان تاکید دارند که با دشواری های مبنی بر وضع محدودیت هنگام رانندگی مبارزه می کنند. زنان راننده از طالبان می خواهند که در عملکردشان در بخش رانندگی تجدید نظر کنند و بگذارند که دوره های آموزش رانندگی در افغانستان ادامه داشته باشد. همزمان مالکان کورس‌های رانندگی زنان وسایل آموزشیشان را انبار کردند و می‌گویند برایشان اجازه فعالیت از سوی ریاست ترافیک دادن نمی‌شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شیما وفا یک از خبرنگاران محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان است. او بیش از 1 دهه می شود که پشت فرمان موتر می نشیند و بر رانندگی می پردازد. اما حالا با تسلط طالبان بر افغانستان با دلهره و حراس بر رانندگی ادامه می دهد و از روزی می ترسد که نیروهای طالبان در سطح شهر موترش را متوقف کنند. او در یأس و ناامیدی به سر می برد و از آینده ناروشن رانندگی زنان بیم دارد که هیچ زن راننده در خیابانها یافت نشود.
خب من هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در من بوده که گویا اگر خدایی نکرده طالبان یا مسئولین در اداره ترافیک همین بحث رانندگی را از ما بگیرن و یا ممانعت بکنن چه خواهد شد؟ تمام مشکلات را که به دوش یک خانم هست و دوش یک زن هست در فامیلش، در کار و بارش، در بین اجتماع، اینها چطور به پیش خواهد بره؟
در کلان شهرهای افغانستان به شمول کابل، هرات و مزار شریف تأثیرات حضور طالبان نمایان است. کمتر زن دل به دریا میزند و زیر پرچم طالبان به رانندگی میپردازد. یکی از زنانی که پیش از طالبان کارمند یکی از ادارات دولتی در ولایت هرات بود و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید در آخرین ماهای نظام جمهوریت از پول پسندازش متر خرید، به کورس رانندگی رفت و جواز رانندگی دریافت کرد. او که پس از حاکمیت طالبان چند بار در خیابانهای شهر رانندگی کرده، اما وقتی در ایست بازرسی طالبان با ممانعت مواجه شد، از رانندگی دست کشید.
و فعلا هم نمیتونیم برحال رانندگی بکنیم، خاطر از این که هرچند که تا حال فرمان رسمی من میبردم رانندگی زنان وجود نداره، اما خب اما ترس و استرابی که نزد اساتید هست اونا از سینامه آموزش و در نهایت رانندگی خودداری میکنن.
در کنار انگشت شمار شدن تعداد رانندگان زن در کلان شهرها، مراکز آموزشی رانندگی برای زنان نیز متوقف شده است. بسیاری از مالکان کورس‌های رانندگی زنان دروازه‌های این مراکز را بستند و وسایلشان را در خانه‌های خود انبار کردند. یکی از زنانی که 15 سال از عمرش را در ولایت هرات به صدها زن آموزش رانندگی داده و با حکومت طالبان کارش متوقف شده، میگوید حالا حتی خودش اجازه بیرون کردن موتر از خانه و رانندگی در داخل جاده های شهر را ندارد. او برای رشد و آموزش رانندگی زنان تلاش کرد، اما حالا به این باور است که تمام این تلاش ها به هیچ مبدل شده است. تنها خواسته و از طالبان این است که حق رانندگی زنان را به رسمیت بشناسند.
از وقتی که طالبان آمدن، ما بخش خانمار کاملا، بخش خواران کاملا ما رنگ پاشی کردیم که اصلا معلوم نشه و به جای برادران نوشته کردیم تا که مشکل از طرف طالبان ما ایجاد نشه. قبلا خیلی خوش بودیم، همیشه سر وظیفه می‌رفتیم، کار می‌کردیم، فعالیت می‌کردیم. فعلا که خانه‌نشین شدیم برای ما خیلی واقعا سخت.
طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره صدور جواز رانندگی به زنان و حق رانندگی آنان چیزی نگفتند. ریاست ترافیک و وزارت داخلی حکومت آنها نیز به سوالات ما در این باره پاسخ نداد. بیش از 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سن 6 بستند و شمار زیادی از زنان از کار کردن محروم شدند. این موضوع نگرانی عمیقی را در میان زنان خلق کرده که افغانستان بار دیگر به نیمه دوم دهه 90 میلادی، یعنی حاکمیت نخست طالبان، نزدیک می شود. زنان راننده معتقدند در شرایطی که طالبان به حق تحصیل، کار و اعتراضاتشان بهای نمی دهند، درخواست برای برداشتن وضع محدودیت بر کورس های رانندگی و رانندگی زنان بیشتر از یک واقعیت به خیال می ماند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
افغانستان که میانجیگری میکنه طالبای پاکستانی و بین مردم پاکستان، ببینید ما ده ها تا مشکل خود ما داریم که مشکلات خود خودمون باید حل بکنیم، نه ای که مثلا میانجی دیگرا باشیم. اگر میانجیگری میکنیم بین طالبای پاکستانی و پاکستان، در حقیقت به جهان نشان میدیم که ما چقدر توان داریم، حاکمیت بالای تروریسم داریم در منطقه، به اصطلاح عام میگه سر خود عریضه میکنیم.
طالبای پاکستانی را شما فکر کنید که او اینطور نیست، مردم از واقع خیلی واقع کوشش میکنه که مسئله ای تو کلان نکنه، تقریبا نه خوشنط نمیکنه علیه طالبای پاکستانی، میبینی که خیلی مذاکره میکنه، تا حدی کوشش میکنه که مذاکره کنه.
این قابل قبول مردم پاکستان است یا فرمایشی آمدین یا رجم کردین با مدل خود فوجا و استخبارات؟ و دو میگه پیس که چرا یادم وطن خود میکاره نمیکنین، جنگ خونیست خوب و موجه بیشینه.
این اندیشه شهیر هستم، آیا مذاکراتی که انجام شده یا بعد از این انجام میشه میتونه که کدام تغییرات مثبت بیاره؟ خب ما وقتی میتونیم که عملکردهای خود را بهبود ببخشیم وقتی که ما نقطه ضعفای خود را پیدا کنیم و بپذیریم حداقلش، اما حکومت فعلی است و از اوضاع جاری کشور، واقعیت‌های تلخ کشور، اینا اصلا نمیپذیرن. خب رهبرای سیاسی افغانستان از این بحث‌های جدی که درباره واقعیت‌ها و عدم پذیرششان نسبت به واقعیت‌های تلخ جامعه ما شاهد هستیم که این تاریخ طولانی داره و صلح وقتی در یک کشور به وجود میاد که تحولات مثبت اجتماعی به مفهوم واقعیش به وقوع پیونده، که متاسفانه در کشور ما چنین چیزی نیست و مهمترین چیز یک کشور عدالت و توسعه است.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه ولایت به ولایت نشر میشود. از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان سر میزند به ولایت فرا و از ساعت 3 تا 4 ظریف نظر میرود به ولایت فاریاب. شما میتوانید درباره مشکلات این ولایت با مهمانان و میزبانان این برنامه نظریاتتان را شریک بسازید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه، ساعت 1.